بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتبرکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. بهترین تبریکات رو در این روز بسیار استثنایی، من حدود 40 ساله که جشن نیمه شعبان رو خدا توفیق داده جشن میگیرم. همه شما میدونید که من تعهد کردم تا آخر عمرم چیکار کنم؟ تعهد کردم با امیرالمومنین علیه السلام که تا آخر عمرم فقط خطابه کار تو خونه ما، صحبت غیر از خونه که شما هستید با من، غیر از خطابه صحبت دیگری هست؟ صحبت این هست که مبلامون عوض کنیم، فرشامون عوض کنیم، تابلو خونمون تغییر دادیم؟ بله، تو خونه فقط صحبت خطابه هست. و تازه من فکر میکنم که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام خیلی شرمندم، برای اینکه حقی را که ایشون در 1400 سال بر ما دارن انجام ندادم. چون تصمیم گرفتم تا آخر عمر فقط خطابه، این هم شعارمون هم از خطابه انتخاب کردم. الا انه خیرت الله و مختاره، البته ما خیرت الله رو آوردیم در شعار و مختاره رو یه خود طولانی می شد دیگه نیوردیم. علتی که این جمله رو انتخاب کردیم با دوستان این است که میخواستیم نشون بدیم که در قله بندگی خدا امام زمان علیه السلام قرار دارن و ایشون شخصیت فوق‌العاده و برجسته هستن. میخواستیم اینو بگیم، میخواستیم بگیم که امام زمان علیه السلام انتخاب شده است. یکی از دوستانمون خوب ترجمه کرد، سلکت شده به وسیله خدا، یعنی انتخاب شده و برگزیده شده. امام زمان علیه السلام می‌خواستیم بگیم که در رأس هرم هستی الان قرار دارم، البته پنج تن بالاتر از ایشون هستن. دقت کنید، یعنی پیغمبر اکرم حضرت امیرالمومنین حضرت فاطمه، امام حسن، امام حسین از نظر مقام معنوی بالاتر از امام زمان هستن، اما ایشون بعد از اونها سلکتد هست بای الله. چرا؟ به خاطر اینکه برنامه که امام زمان علیه السلام داره هیچ کدوم از پیامبران ائمه ندارن. میخواستیم به جوانان امروز حالی کنیم که اولا خطابه یک دوره اسلام شناسی و همه چی داره، و ثانیا میخواستیم بگیم که امام زمان علیه السلام برگزیده و انتخاب شده. از موقعی که با خطابه آشنا شدم 5 سال و حدود 8 ماه، قدیر زیاد میشه 6 سال، در این 5 سال و 8 ماه بالای 300 مرتبه خطابه را از اول تا آخر با دقت خوندم. هر حرمی رفتم حداقل یه بار خطابه را ختم کردم، هر جا بودم یک بار خطابه را نگاه کردم. فکر نمی کنم که غیر از به اصطلاح اولیاء خدا که من به پای اونها نمی رسم، به گرد پای اونها، کسی به اندازه من در خطابه مطلب دیده باشه. منتها این که احساس میکنم، دریافت میکنم یه مسئله، این که میتونم همه اونایی که دریافت کردم بگم یه مسئله. چند جلسه دخترم من راجع به خطاب صحبت کردم تا حالا؟ بالای 1000 جلسه، 518 جلسه تا دیشب صحبت کردم رسمی، و بالای 500 جلسه در مهارت‌های خطاب صحبت کردم. به مراجع تقلید که میگم من 500 جلسه صحبت کردم، اونا تعجب میکنن. تعجبشون از اینه که من فخمه کم استعداد منگل چطور 500 جلسه راجع به خطاب صحبت کردم. اونا که با استعدادن عالم خیلی بیشتر میتونن صحبت کنن. خطابه قدیر همه سه اصل اسلامی رو داره. اسلام از چند حلقه تشکیل شده؟ سه حلقه: بلیف، اتیک، جوریس، یعنی اعتقادات، اخلاق و فقه، احوال مکلفین. ادعا میکنم حاضرم مناظره تلویزیونی بذارم که خطابه قدیر به علت اینکه همه اصول اسلامی رو در بالاترین لول خودش داره، برادران اهل تسنن نه کم دوستی کردن، توضیح کردن که این خطابه به ما نده. اونایی که با خطابه آشنا هستن و خطابه خط کردن و خوندن میبینن که توحید در بالاترین سطح خودش در خطابه قدیر هست. نبوت پیغمبر، فکر میکنید در خطابه چند مورد پیغمبر اکرم راجع به خودش و نبوت صحبت کرده؟ من 90 مورد در آوردم در یک نظر اجمالی. آقای محمد باقر انصاری مبتکر این نسخه خطاب قدیر هستن. چند شب پیش تلفنی بهشون گفتم که فکر میکنید در خطاب قدیر اخلاق مطرح شده باشه؟ گفت خیلی کم. گفتم من حدود 100 مورد مطالب اخلاقی از خطاب قدیر در آوردم. 100 مورد. شما چون خانم هستید و دختر هستید و لیدیز هستید و ویمن بیشتر به حضرت زهرا حساس هستید، نه؟ همجنس تونه دیگه. فکر میکنم حضرت زهرا چند جای خطاب مطرح شده؟ 13 جا پیغمبر حضرت زهرا رو مطرح کرده، منتها به صورت هیدن فایل، نامرئی و پنهان. و حضرت زهرا علیه وقتی به آقای محمد باقر انصاری گفتم خیلی جا خورد. گفت چیزی رو که فکر نمی‌کردم اینه که حضرت داریم حضرت زهرا صحبت کرده باشن. حضرت زهرا پای منبرشون بودن در قدیم، اسمشون رو نبردن. چرا اسم نبردن؟ به خاطر اینکه حضرت زهرا لیلة القدر هم در لیلة القدر یه پنهانی و پوشیدگی و صدف حجاب و عفاف هست. با اونا که حضرت زهرا رو دوست دارم باید در این صدف عفاف و حجاب بیشتر زندگی کنم. خب 13 مورد حضرت زهرا مطرح شده و خیلی از مسائل دیگه که حالا فرصتش نیست. من ادعا میکنم یه سری فایلارم دارم. اگر کسانی در میان دخترانم، اینایی که اینجا هستن و خواهرانم هستن که معلمم، معلم دینی هستم، معلم دانشگاه هستم، معلم مدرسه هستم، حاضرم فایلای خصوصی که خودم تو کامپیوتر ریختم بهشون بدم درباره تقسیم موضوعات مختلف خطابه و یعنی هم موضوعات اصلی و اوریجینال هم ساختاری تئوریایی که اونجا هست و میتونم این موضوعات رو در اختیار شما قرار بدم که شما تحقیق کنید. پیشنهادم به شما خانم‌ها اینه، اگر تز لیسانس و دکترا و فوق لیسانس در موضوعات مربوط به علوم اسلامی و انسانی دارید، پیشنهادم اینه با راهنمایی من که مطلب در اختیارتون بذارم تزاتون رو درباره یکی از موضوعات خطابه انتخاب کنید. من مطالبی که در اختیار شما میذارم، لذا اعتقاد دارم چون سنی ها تئوریسین هاشون متوجه شدن که خطاب این مقام رو داره، اومدن توطئه کردن که خطابه رو از ما فاصله بدن، یه دیوارشین انداختن. ولی امیرالمومنین علیه السلام به شما دخترها و پسرانی که دیشب بودن امشب هم هستن خیلی لطف دارن. لطفشون اینه که یه آدم کم مقداری مثل من که به عنوان بزرگتر شما بچه ها هست، وقتی شروع کرد کار خطابه رو همه شما جوشیدید و امیدوارم از امروز به بعد بیشتر بجوشید و اگر جوشیدید خطابه انشاءالله معرفی میشه. پیشنهادم برای همه شما بانوان اینه که یک بار دقیق اونطوری که کتابای درسی تو میخونی، جملات حساسش رو سلکت میکنی، شابلون میزنی، انتخاب میکنی، میلیسی، یک بار کتابه رو اونجوری مطالعه کنید دوستتون بیشتر از من میشه. چون شما خانما رحمتتون، رقتتون، احساستون، جذبتون، محبتتون نسبت به ائمه بیشتر از ما مرداست. وظیفه ما در مقابل خطاب قدیر چیه؟ اصلا چرا وظیفه داریم؟ اول بفهمم چرا وظیفه داریم؟ اگر من در روز قیامت راجع به خطاب قدیر هیچ کاری نکرده باشم مگر این بچه‌ام این دو تا جمله رو از خطابه که فرمان پیغمبر یاد گرفته به ابلاغ میکنه، من استناد میکنم، استدلال میکنم، افتخار میکنم که خیلی هستم. بسیاری از دخترانی هستن در مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، بابونسر، بعضی از شهرهای جنوب که اینها با خطاب قدیر آشنا شدن و همین فرمان رو بلدن و این باعث مباهات و افتخار منه که در این چند سال کاری که تونستم بکنم اینه که امروز ده ها دختران من که خیلی هاتونم الان اینجا هستن میتونن فرمان پیغمبر رو ابلاغ کنن. پیغمبر همونطوری که این دخترم گفتن دو تا جمله دارن، یکی فلیوبل دل حاضر و غائب و والد الولد الى یوم القیامه، یعنی باید سایسته است که این خطابه را حاضران به غائبان و فرزنداران به فرزندان تا رستاخیز برسونن. یکی همین جمله که قله امر به معروف اینه که هر زمان امروز به مردم تا نسل روز قیامت برسونیم. خب ما برای ابلاغ و رسوندن چه راه هایی داریم؟ اتفاقا میخواستم اینو در یک گفتاری به دخترانم به خواهرانم بگم که خوب شد که سوال فرمودن. سوال دارم از شما، قدیم ها وقتی میخواستن به یک گروهی یا یک کسی پیک و خبر بدن چجوری خبر میدادن؟ یه نفر تندرو رو از پاهای تیز پرواز تیز رو بودن، پیکای بودن، سوار از پای تیز رو بودن، نامه رو میگرفتن میبردن میرسوندن. زمان پیغمبر زمان ائمه اینجوری بوده، درسته؟ مثلا فرض کنید که از مدینه پیغمبر یه پیام رو میخواستن برای خراسان برسونن، حداقل 10 روز 15 روز طول میکشید. بله؟ الان پیکار رو چیکار میکنن؟ تند و تند میریسن توی اسمسا، تا نیم دقیقه دیگه پیام دست پیامگیر هست. شما از این چی میفهمید؟ از این نمیفهمید که ما باید نحوه تبلیغمون و ابلاغمون و رسوندنمون با تکنولوژی روز باید باشه؟ اینو میفهمید؟ چرا ما مسلمون ها و شیعیان همه زندگیمون با تکنولوژی روزه، اما به دین که میرسیم میخوام خاک بر سر این نوع تبلیغ داشته باشه؟ من و دوستانم تمام همتمون اینه که بتونیم نحوه تبلیغ رو با تکنولوژی روز انجام بدیم. برای اینکه شما خانوما بدونید که ما با تکنولوژی روز چقدر موفق بودیم که خیلی موفق نبودیم، در حد خودمون نمایشگاه و فروشگاه های ما رو موقع خروج حتما مطالعه کنید. بچه های من اومدن یک سیدی درست کردن به نام برکه بی ساحل. برکه بی ساحل کپی تمام آیتم هایی که تو سایت ما وجود داره. سایت ما www خطاب قدیر خطابه khea خطابه آخرش هم باید قدیرم با gh.com.io.com چون بیشتر بگیرید همه فامیلا رو براش گرفتید. شما سایت ما رو نگاه کنید ببینید که ما با تکنولوژی جدید چیکار کردیم. ما فقط برای موبایل ها یه سیدی های مینی سیدی درست کردیم. من هیچ وقت رقم پولی گفتم برای شما مستمعینم، اما اینو میخوام بگم که چقدر من به تکنولوژی جدید و دوستانم علاقه داریم. 10 میلیون تومان دوستانم خرج کردم برای اینکه برنامه نرم افزاری موبایل درست کنن و تو موبایل ها بتونن کتابه رو نشون بدن، سرچ کنن، ترانسلیت کنن، ترجمه کنن، تکرار کنن برای کسانی که میخوان حفظ کنن. چجوری ابلاغ کنیم کتابه قدیر رو؟ 1. خودتون به دقت بخونید. 2. سایت منبر و مسجد و جلسات دینی 5% سایت های تبلیغاتی، بقیه سایت ها کجا؟ اونجایی که شما هستید، محل کار، دانشگاه، مدرسه، مجتمع های ورزشی، صف اتوبوس، صف تاکسی، تو هواپیما، تو ماشین، تو مهمونی ها، تو فست فودا، تو رستوران ها، تو جاهای ورزشی، اینجا جاهایی که جای تبلیغاته. یه دفعه گفتم پارسال براتون که الاسلام مساوی با تبلیغ، درسته؟ اسلام مطابق با تبلیغ. هر کجا که میرید سعی کنید که تبلیغ کنید اعتقادات خودتون رو، اعتقاد به امیرالمومنین، اعتقاد به کتاب قدیر، مسائل کتاب قدیر، امام زمان از باب نافذا. هر جا میرید اگر تبلیغ بکنید اون وقت میشود تکنولوژی جدید. فقط منتظر نباشید توی تکایا و جاهای عمومی تبلیغ بکنید، جاهایی که اسمش مذهبیه. اتفاقا دختران من معتقد هستم تبلیغ در جاهایی که ویترین و اینترفیس مذهبی نداره بسیار امروز موثرتر هست تا جاهایی که تابلوی مذهبی داره. قبول دارید؟ بنابراین همه دختران من در هر کجا که هستن تصمیم بگیرن از امروز با امام زمان علیه السلام بیعت کنن که این امیرالمومنین و خطاب قدیر و تشیع و اعتقادات رو ترویج بکنن. یک بار دقیقاً خطابه قدیر رو بخونید با مقدماتشه. من 12 تا نکته نوشتم و خود متن خطابه ریفرنس دادیم از سنی ها و شیعه ها، مقدماتی رو عرض کردیم. شما تکنولوژی تبلیغ رو پیدا میکنید. یه جمله میگم آخر این سال فرمودید که چگونه امروز فرهنگ سازی کنیم تبلیغ کنیم. گفتم همونطوری که مسیحی ها، زرتشتی ها، بهائی ها، وهابی ها و بودایی ها، لائیک ها و لامذهب ها امروز تبدیل میکنن. ما باید امروز اونجوری تبدیل کنیم. اونجوری یعنی ایستگاه هایی که شما زندگی میکنیم. لذا سایت مسجد و منبر و تکیه و جلسات مذهبی خیلی مهم است، اما 5% برای تبلیغ خطاب یک برکه بی ساحل جزوه 16 صفحه به 5 دقیقه خونده میشه. برکه بی ساحل تو فروشگاه فکر میکنم هست. دو، مقدمه پیام نگار چاپ جدیدی که 4 رنگه و 120 صفحه هست، 12 تا نسخه ما آوردیم، اون نسخه رو مطالعه کنیم. سه، متن کتابه رو دقیقا مطالعه بفرمایید و جملات حساسش رو و نکات اعتقادیش رو سلکت کنید بردارید. 4، کتابه در آینه اسناد نوشته آقای محمد باقر انصاری که به تقاضای من نوشتن اینو، این کتاب رو من تقاضا کردم و اسپانسرش بودیم، ایشون نوشتن، این هم مطالعه کنید. شما راه های تبلیغ رو میتونید یاد بگیرید. برای مشورت محیط کارتون که چیکار میتونید بکنید، من در خدمتتون هستم. هم دفتر خطابمون رو همین برکه بی ساحل تلفن داره، هم سایتمون تلفن داره، هم تلفن من هست. حضوری باید صحبت کنیم، مشورت کنیم یا تلفنی. اگر شد من بهتون میگم که در محیط کارتون چیکار میتونید بکنید. الان اعتقادم دخترانم اینه که سایت هایی که شما هستید، فضاهایی که شما هستید در تبلیغ بسیار بسیار اکتیوتر، شارپتر هست از فضایی که من هستم. منو تو کلاس های دانش های شما که راه نمیدن، منو توی سنای سخری که مردم عادی میرن که راه نمیدن، منو تو زمین فوتبال و نمیدونم بسکتبال و هندبال اینا که راه نمیدن. اونجای شما هستید، شما میتونید اونجا کار بکنید و شما خیلی میتونید کار کنید. و باز معتقدم که تأثیر تربیتی و تبدیلی بانوان حداقل 13 برابر آقایونه و این تجربه تا حالا به ما نشون داده. حافظان خطابه ما در سرتاسر مملکت در 32 تا شهر 3400 خورده ای هستن که از این مبلغ 1/5 جنتلمن هستن، بقیه لیدیزن. این بهشون گفتم، به بچه رضی از بچه ها شوخی میکردم، گفتم خاک کربلا به سرتون که شما در مقابل خانم ها 5 برابر 4 برابر اونا حافظن و 1 برابر شما. واقعش اینه که خانم ها بیشتر فعالیت میکنن. لذا دلم میخواد که این دختران من که اینجا هستن، فکر میکنم الان 100 نفر تو این سالون جمعیت باشه، اوکی؟ اگر 100 نفر تا آخر ماه رمضان هر کدومشون با 10 نفر صحبت کنن میشه چقدر؟ 1000 نفر. اگر اینجا 1000 نفر باشن که هستن، هر کدومشون 10 نفر صحبت کنن تا آخر مارانشون میشه 10000 نفر شما پرزنت کردید. اگر هر کدومتون با 10 نفر صحبت کنید، با خطابه، با امیرالمومنین، با امام زمان آشنا کنید، خیلی میشه. اولا به شما یه ریفرنس معرفی کنم. یک کتابی به نام من چاپ شده به نام یاد محبوب در 3 جلد 90 تا سوال و جواب داره. این کتاب خوشبختانه اخیراً به زبان انگلیسی هم ترجمه شده. Remember of the Beloved، یاد محبوب، همون ترجمه یاد محبوبه. 90 تا رو در 1 کتاب آورده، ما در فارسی در 3 کتاب آوردیم. این سوال مفصلا اونجا جواب داده شده در یکی از سوالاتی که 90 تا سوال رو جواب دادیم. اما الان جواب خلاصه شو میدم. میگم که شرط اومدن شما این است که جشن نیمه شعبان داشته باشیم، درسته؟ اینجا نیمه شعبان چیه اومدن شما؟ شرط اومدن شما، شرط اومدن شما نیمه شعبان تشکیل بیاریم جشنهای ما، یعنی نیمه شعبان شرط هست برای برگزاری جشن ما. اگر که روز عاشورا بیاد اینجا بگه جشن کو، میگه ما که گفتیم جشن ما در نیمه شعبانه و شرط اینه که شما در جشن ما شرکت بکنید اینه که نیمه شعبان باشه. این یه دوره. یه وقت میگم که شما در جشنهای نیمه شعبان ما در 5 شنبه و جمعه و شنبه و یه شنبه روبروی ساقدوش در گربه ها شرکت بفرمایید. شما در جشنهای ما در نیمه شعبان در سعادت آباد و در ساقدوش شرکت بفرمایید. بودن جشن در سعادت آباد و ساقدوش شرط جشنها یا ظرف جشنها؟ ظرف جشنها. یعنی اگر یه مانع پیدا شد که صاحبخونه محترم گفت نمیشه امشب اینجا جشن باشه، ما جشنمونو میذاریم یه خونه دیگه، پس معلوم میشه که در یعنی سعادت آباد بودن شرط جشن نیست، بلکه ظرف جشنه. روایات فرمودن یملع الله به الارض قسطن و عدلن کما ملعت یا بعد ما ملعت ظلمن و جورا، یعنی ظرف ظهور امام زمان، امام زمان علیه السلام موقعی تشریف بیارن که دنیا پر از عدل و داد شده، پر از ظلم و جور شده که عدل و داد رو پر کنن. نگفتن شرط ظهور امام زمان این است که جهان پر از ظلم و جور شده باشه، بلکه گفتن ظرف ظهور و فرج امام زمان علیه السلام این است که جهان پر از عدل و داد شده. از اون طرف به عنوان متمم این دستور به ما گفتن میخواین امام زمان ظهور کنه، منتظر باشید. انتظار یعنی ایجاد زمینه و شرایط ظهور حضرت. از شرایط ظهور حضرت صلاح منتظران. پس ائمه به ما دستور دادن گفتن که اگر میخواید حضرت ظهور کنه بسیار دعا کنید، پاک باشید، تقوا داشته باشید، حضرت رو بشناسید، کتاب قدیر بخونید، امیرالمومنین رو شناسایی کنید، در اصول اعتقاداتتون دقت کنید، از دینتون دفاع کنید، حجابتون رو رعایت کنید، تقواتون رو رعایت کنید، معلومات دینی داشته باشید. اینا شرط ظهور امام زمان علیه السلام. اما گفتن امام زمان میاد خواه نخواه زمین پر از ظلم و جوره. اون وقت پر بودن زمین از ظلم و جور هم نسبی. میگیم بازار پر سیدیه. پره یعنی تا سختش سیدی دیدن، یعنی زیاده. الان هم همین الان هم جهان پر از ظلم و جور نیست. این قدرت های بزرگ در دنیا ظلم نمی کنن. این ستمکاران ظلم نمی کنن. این فسادکاران ظلم نمی کنن. این محورهای تصمیم‌گیری ادیان ظلم نمی کنن، ظلم می کنن. پر شدن هم یک مسئله نسبی که ما الان هم می تونیم بگیم جهان پر از ظلم و جور شده. من 63 سالمه. در این 63 سال به اندازه 200 سال با مردم ارتباط دارم. مردم خوب میشناسم. مسافرت‌های خارج خیلی نرفتم غیر از مکه و سوریه و یه جای دیگه هم رفتم، کاشون ببخشید، دبی رفتم و چند بار. ولی تو این مسافرت‌ها مکه و کربلا و دبی که رفتم با افراد زیادی برخورد کردم. تو ایران هم تقریبا نوع شهرها رو رفتم و نوع آدم‌ها رو دیدم. تا حالا حتی یک نفر که دیده باشم معتقد باشه که امام زمان شرط ظهورش فساد زیاد کردنه و مسلمون باشه و شیعه بگه من فساد زیاد میکنم که امام زمان بیاد، من ندیدم. ما هم شنیدیم ولی ندیدیم، به خاطر اینکه ما رو مشغول کنن به همدیگه و حرفای خیالی این حرف رو در آوردن. به الا شما شنیدید، من هم شنیدم، اون یکی هم شنیده، اون یکی هم شنیده، خودمون ندیدیم. پس معلومه فقط شاید. اگر شما گروهی یا کسانی رو پیدا کردید که هم معتقد به امام زمان هستن و دور امام زمان، هم صبح تا شب گناه میکنن مخصوصا که امام زمان بیاد، اونو آدرس بدید، من برم ببینم ایشون، باهاشون صحبت کنم، ببینم چطور این دو تا پارادوکس با هم جمع میشه. پارادوکس اعتقاد به ظهور امام زمان و پارادوکس زیاد کردن فساد. من هر کسو دیدم امام زمان رو دوست داره، دیدم نهایت سعی و کوشش رو برای تقوا، سلام، پاکی و برای تبلیغ دین داشته. من امام زمان رو خیلی دوست دارم ولی آدم خیلی با تقوایی نیستم، خیلی تبلیغ نمی کنم. اما اگر گناهیم مرتکب بشم نمیگم این گناه برای که امام زمان علیه السلام تجیب بیارم. اگر گناهی رو مرتکب بشم احساس شرمندگی از حضرت می کنم که چرا من که امام زمان اینقدر دوست دارم موفق به این که نهایت رعایت تقوا رو داشته باشم. من هم که کسی رو نمیشناسم و فکر نمی کنم در روی زمین کسان اینجوری وجود داشته باشم. فرمودن که در احتجاج تبرسی در توقیع اطاق ابن یعقوب حضرت فرمودن که در زمان غیبت ما به راویان حدیث مراجعه کنید. این راویان حدیث چه کسانی هستند؟ فرمودن که رواه احادیث فقها هستند که به ما گفتن از فقها تقلید کنید و ایشون مراجعه کنید. و و بسیار حرف درستیه. این که گفتم رباط احادی معناش اینه، شرط نشنیدید این توضیح رو. این که گفتم به رباط احادیث ما مراجعه کنید معناش اینه که اگه با ما با اعتقادات ما با مسائل مربوط به دینتون کار دارید این رو در سایت های حدیث پیدا کنید. یعنی اهل بیت اعتقاداتشون رو در ضمن احادیث بیان کردن. معنا داره دختران من و خواهران من که ما برای پیدا کردن اون چیزی که امام زمان علیه السلام گفتن بریم به کتاب نسبیت انیشتین مراجعه کنیم، معنا داره بریم به کتاب شیمی لاوازیه مراجعه کنیم، بریم به کتاب برتراند راسل مراجعه کنیم، بریم به کتاب های جورج شارتون نویسنده و به صورت طرفدار و تئوریسین اگزیستانسیالیسم مراجعه کنیم، بریم به کتاب های استینوزا مراجعه کنیم، به آثار شاعرانه لامارتین فرانسوی مراجعه کنیم، معنا داره؟ نه. اگر میخوایم افکار اهل بیت رو بشناسیم باید به کتاب های به احادیث مراجعه کنیم. پس نباید به کتاب های فلسفی مراجعه کنیم، نباید به کتاب های عرفانی مراجعه کنیم، نباید به کتاب های زیست‌شناسی مراجعه کنیم، به کتاب های حدیث، به رباط احادیث. چرا؟ به خاطر اینکه افکار اهل بیت عصمت و طهارت در کتاب های حدیث. یه وقتی یه شاگردی داشتم خیلی ارادتمند، یکی از این نویسندگان روشنفکر مدعی اسلام شناسی بود، گفتم خیلی هم پسر باسوادی بود، خیلی هم با هم دوست بودیم در سالها بیشتر الان انترپرندان کافی شده بود دیگه نمیبینم اسم مدعی. گفتم پسرم اگر من میخوام با افکار انیشتین آشنا بشم چه کتابی رو باید بخونم؟ باید کتاب اصول کافی رو بخونم؟ باید من لاینده رو بخونم یا کتاب های فیزیک انیشتین رو بخونم؟ برم به فیزیسیان ها مراجعه کنم بگم که فیزیسیان های امروز، دانشکده هایی که دارای کرسی فیزیک در سطح عالی دارید، مرکز ریاضیات و فیزیک ایران، شما بفرمایید ببینم که من درباره انیشتین و عقاید انیشتین چی باید بخونم؟ منطقیه؟ اگه غیر منطقیه بگید. تریبون اوپن و آزاده. برای به دست آوردن دینمون باید به کی مراجعه کنیم؟ به رباط احادیث. چون اینا ناقلان عقاید اهل بیت هستن. به شما دخترها توصیه میکنم برای فهم دین از مربیانتون مشورت کنید، به کسانی که صرفا با احادیث اهل بیت آشنا هستن به اونا مراجعه بفرمایید. اگر به اونا مراجعه نکنید راه های انحراف خیلیه. یه عده اسلام فلسفه بد نیست اما اسلام رو نمیشه از فلسفه گرفت. عرفان بد نیست، عرفان محی الدین ها، اما دین رو نمیشه از عرفان محی الدین گرفت. تصوف همش غلط نیست ولی نمیشه از تصوف دین اسلام رو گرفت. روشنفکرها خیلی حرفای خوب زدن، خیلی حرفا هم اشتباه کردن. ما اگه میخوام دینمون رو بشناسیم باید از طریق احادیث بشناسیم. دو تا حدیث داریم، یکی همونی که شما گفتید که در حوادث اتفاق افتاده در پدیده ها به رباط احادیث مراجعه کنید، یکی هم اینه که ما و اما منکان امیل الفقهاء سائلن به نفسه حافظن به دینه مخالفن به هوا مطیعن به امر مولا فللعوامه ان یقلدوا که این هم از امام زمان نقل شده هم از امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که میخواهیم دین شناس باشیم غیر از اصول اعتقادات اخلاق و فقهتون از فقها ها بگیرید. فقهایی که مخالفت با هوای نفس کنند اهل دنیا نیستن، اهل ریاست نیستن، ما رو میشناسن. فقها ها یعنی کیا؟ فقیه. فقیه یعنی کسی که در علم دین عمیقا وارد شده، متخصصه. بابا در تمام دنیا به ما میگن که رجوع غیر متخصص به متخصص. شما هم باید غیر متخصصین به متخصصین مراجعه کنید. پس رباط احادیث فقها ها هستن. فقها ها یعنی کسانی که علم دین رو عمیقا با استدلالش بلد هستن. لذا به شما دخترانم توصیه میکنم برای اسلام شناسی به کتاب های مخالفی، من خودم کتاب های مخالفی خیلی میخونم، خیلی هم دارم. در کتابخونه من حداقل 20% کتابام کتابای اهل تصنن و وهابی ها مخالفینه. یک کمد کتابهای ماتریالیستا و از بهذات فرقه های دیگر رو دارم. یک کمد کتاب درباره فرقه های دیگه دارم. از کسانی هستم که مرتب تورات انجیل مطالعه کردم. به اندازه قط و قواره چند تایی از شما دخترها کلن خطا من کتاب مخالفان شیعه و اسلام رو خوندم، همه شو نوت برداشتم، دفترام هست بالای 100 دفتر دارم چون کتاب رو خلاصه کردم. اما خب اسلام جناس باشم باید به قرآن و کتاب قدیم، به قرآن و اصول کافی، به قرآن و استفسار و تحلیل، به قرآن و نهج البلاغه، به قرآن و تایید سجادیه مراجعه کنم. من یه توضیح تخصصی بدم که شاید خیلی از شما نمیدونید. اصلا ما مجتهد نداریم در اصطلاح تشیع. اصطلاح مجتهد و اجتهاد یه اصطلاح انتقادی صادرات وارداتی از کی وارد شده؟ از اهل تفنن. اصلا لغت اجتهاد لغت اهل تفنن ریفرنس میخواهید؟ نقش ائمه در احیاء دین نوشته مرحوم علامه سید مرتضی عسکری. اونجا اجتهاد مفصل توضیح دادن و گفتن که اصلا اجتهاد نامشه اصطلاح اهل تفنن برای ایجاد وحدت سیاسی اجتماعی و نه اعتقادی. فقهای ما در گذشته که تو شهرهای سرمه نشین زندگی میکردن مثل بغداد، مثل مرد و جاهای مختلف، این اصطلاح از دنیا به ما منتقل شده. ما اونی که داریم در اصطلاح تشیع فقه، فقاهت و فقها هستن. این اصطلاح فقه هم از قرآن گرفته شده. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. که برای قرآنه. اونجا امام فرمودن و اما من کان من الفقهاء دائما بنفسه. پس اجتهاد و مشهد اصطلاح سنی ها اصطلاح ما اصطلاح فقه و فقها، ولی امروز باب شده مردم به فقهای مرجع تقلیدشون میگن مجتهد. میگن که فقاهت و فقها به معنای اینه که یک فقیه روایات مختلف رو آیات مختلف رو درباره یه حکم میبینه، بعد خودش استنباط میکنه به ما فتوا میده. این بحث البته در علوم دیگه هم هست، در فقه هست، در فیزیک هست، در شیمی هست. اینجوری نیست که تمام علوم مجتهد و فقیه نداشته باشن. وقتی مثلا یه طبیبی یه تئوری رو درباره یه مرض میخونه، یه کتاب دیگه میخونه، بعد میاد روی مریضا آزمایش انجام میده، استنباط میکنه، نظر خودش رو میده. بیشتر وقتا نظرشون متخصص باشن درست، گاهی هم نظرشون اشتباه. این فقه و فقاهت بله در زمان ائمه گذشته بوده، مثلا محدودتر بوده، چون تا اشکال پیدا میکردن از خود ائمه میپرسیدن. اما که مثلا امام صادق علیه السلام در مدینه بوده، کسانی که در مرد بودن، در شام بودن، در کشورهای دیگه بودن، در حبشه بودن، یه حکمی رو میخواستن مراجعه میکردن به راوی حدیث، راوی حدیث از احادیثی که داشته جمع میکرده، استنباط میکرده، جواب میداده. در زمان امام زمان علیه السلام حضرت خیلی اینترفیسن، برای اینکه راه‌های مخابراتی در زمان امام زمان خیلی کامل‌تر از این میشه. نمیشه؟ الان شما میتونید در آن واحد یکی این سخنرانی کنه با این تکنولوژی، در اون سخنرانیش در آن واحد با زبان‌های مختلف ترجمه بشه. در آن واحد همه عالم میتونن با امام زمان تماس بگیرن. اما در عین حال با تمام سرعت IT از کنم که اینفورمیشن تکنولوژی و چیزایی که پیش میره در مخابره، همه دسترسی همه وقته ندارن. وقتی که امام زمان علیه السلام تشریف میارن در کوفه حکومت میکنن، یکی که در تهران هست مراجعه میکنه به یه راوی حدیث، راوی حدیث هر دسته نمیتونه با امام زمان تماس بگیره، از احادیثی که از حضرت شنیده و داره استنباط میکنه، منتها دایره استنباط مثل زمان غیبت نیست. امیدوارم که حرف منو گرفته باشید و متوجه شده باشید. حضرت رضا علیه السلام در تعلیف امام چند تا عبارت دارند. میفرماید امام به مانند آفتاب عالمتاب. آفتاب هم نور میده هم حرارت. یه جایی دیگه میگن که در هم حدیث میفرماید امام مانند ماه تابان. ماه مانند آفتاب حرارت نمیده. اما اگه دقت کرده باشید، چون من دهاتی هستم، تو دهات هیچ فرق معلوم جلوی ما حتی نشستم مقاله نوشتم در جوان نور ماه یه آرامش خاصی داره، خیلی روشن نیست اما از یک آرامشی برخوردار. همون حدیث تشبیه کردن امام رو به برگه و آبیش، تو همون حدیث تشبیه کردن به باران، تو همین حدیث تشبیه کردن به ابری که جلوی حرارت شدید آفتاب رو میگیره، تو همون حدیث گفتن امام مثل برادر، مثل سیب دو نیم هست، تو همین حدیث گفتن امام مانند پدره. شما همه پدر داشتید، اگرم به رحمت خدا رفتم پدر داشتید، مزه حضور پدر رو در خونه، حتی اگر توی اتاق نشسته باشه مشغول کارش باشه، خیالتون راحته که پدرتون هست. یه تعبیری دارم از تمام اینها دقیقتن، می فرمان از امام کل ام البرزخ بالولد صغیر، امام مثل مانند نیکوکار نسبت به فرزند خردسال. چرا گفتم نسبت به فرزند خردسال؟ چون فرزند خردسال عقل نداره، درایت نداره، شروع میکنه داد میزنه، میخنده، گریه میکنه، گاهی هم خودش رو آلوده میکنه، اما مادر هرگز بچه ایرادی خودش رو آلوده کرده پرس میده. دختر و دختر امام مادر مهربان است نسبت به بچه کوچیک. اگر از من برادر بزرگتون یا پدرتون، جای پدرتون هستم، میشنوید، امام علیه السلام به جوانها خیلی توجه دارد، به دخترهای جوان محبت بیشتر دارد. به شما توصیه میکنم با امام زمان صحبت کنید، به شما توصیه میکنم با امام زمان بیعت بدن، به شما توصیه میکنم با امام زمان به فارسی صحبت کنید. وضو هم نداشتی اب ندارد. امروز خیلی روز عجیبیه، در زیارت روز جمعه میگه حاضا یوم جمعه، امروز روز جمعه و هوه المتبقع و فیه ظهورون، انتظار داشتیم که شما امروز باشید. دیشب بچه های ما اینجا کیکوری داشتن، حدود 45 دقیقه داشتن با امام زمان زبان میگرد. کیک تولد یه مولود رو کی باید ببرده؟ متاسفانه دیشب آقا رو پیدا نکردیم. شما هم از من مراسم کیک بردی دارید؟ بله دارید. شما دخترها ممکنه حضرت رو پیدا کنید، برای که حضرت دخترانشون رعوفتر هستن. وقتی میشین با حضرت صحبت میکنید، من خودم این دخترم الان به من میگه بابا، احساس مهر میکنم. شما به امام زمان بگید بابا جون، خود میکنم دستی که میذاری میشترم. من موقعی که جوان بودم پدر داشتم، پدرم یه آدم معمولی بود، کارگر بود، همسرم فکر میکنم تو جلسه تشریف داشته باشم، میدونم میدیدم، میرفتم منزل پدرم با همین لباس میخوابیدم زیر پاشون، تو را از پاشون در میاردم، کم پاشون میذاشتم در صورتم، بودم بابا جون سر من دعا. نقش امام زمان در زندگی شما پدره، بشین چون امکانات حضرت بیشتره، لازم نیست چهل شب بری جمعترم، خوبه ها، لازم نیست چهل شب چهارشنبه بری مسجد سهر مسجد کوی، بشین تو خونه یه وضو بگی، اول بهش سلام کن، بگو السلام علیک یا بریت، بابا جون سلام، من دخترت هستم، میدونم از من آزرده هستی، اومدم ازت عذرخواهی کنم، از چیه من ناراحت؟ با حضرت صحبت کنیم، با کدام دعا خواهم یا تا روم آن دعا بیاموزم، به برادرت، به همسرت، به دخترت، به پسرت تلفن میکنیم، میگه کجا هستی؟ تلفنش داره جواب نمیده، نگرانم، هر جوری با امام زمان صحبت کن. میگم امام زمان شما خیلی با معرفت و با وفا هستی، خیلی بچه ها تو دوست داری. امام زمان میخوای بری تو جلسات مسیحی ها؟ نه. یهودی ها؟ نه. وهابی هایی که چشم دیدن تو رو دارن؟ نه. پس تو جلسه امامی میاد؟